مشخص میکنم، تلفن همراه هم رو روی داشبورد ماشین میذارم. چند دقیقه بعد مسیر مورد نظر روی شیشه است. جلوی ماشین به نمایش در میاد. نویر HUD.
واسه چی بازی رو خراب میکنی؟
ده. یعنی چی؟ خب نجاتت دادم دیگه، گفتی داری میمیریم.
بابا خیلی زود نجات پیدا کردی، من نیاز به هیجان دارم تو این سن. حال درسته تو سن و سالی ازت گذشته، خیلی بیزوقی، ولی من نیاز به هیجان دارم.
کله‌قندی؟
بله.
چشامو باز کنم؟
نه خیر.
باور کن نیتم کمک بود. گفتی سردمه، بعدشم یه چیزی بهت بگم، این نرم افزار واقعیه.
بابا من چیکار دارم واقعیه یا حلکی؟ بازیم خراب شد.
من طبیعی بازی کردم، نرم افزار واقعیه.
حداقل 2 دقیقه دیرتر به ذهنت میرسید. ناسلامتی تو هم ترسیده بودی، دست و پاتو گم کرده بودی. من رفتم اصلا بازیمو خراب کردی.
نه نرو. نویر HUD. نویر HUD.
وقتی مثلا سفر مشهد داریم با ماشین شخصی و 3 کیلومتری شهر تهران میرسیم، باید یکم استراحت کنیم یا به 3 کیلومتری شهر مشهد. 60% تصادفا در فاصله 3 کیلومتری شهرها بیشتر اتفاق میفته. نه به هیچ اجازه میتونیم بریم، ولی خدای نکرده موجب تصادف میشه و تلفات زیادی میتونه.
شصت درصد تصادفات به علت خستگی راننده در 30 کیلومتری شهرها اتفاق می افتد.
آموزش این موضوع را از مدارس آغاز کنیم.
شبتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. بله، از کودکان مراقبت کنیم ویژه برنامه است که در ایام نوروز هر شب رأس ساعت 20 زنده و مستقیم از رادیو سلامت تقدیمتون میشه، خاصه برای همیاران پلیس، بچهای نازنین و بزرگترایی که دیگه باید موقع رانندگی حرف بچه‌هاشون رو گوش کنن. مجدداً ارتباطمون برقرار شده با کارشناس بزرگوارمون جناب دکتر براری، رئیس اداره روانشناختی رفتاری مرکز سلامت روان پلیس راهور فراجا. جناب دکتر سلام مجدد، مخلصیم.
با عرض سلام و ادب و احترام در خدمت شما هستم.
زنده باشید. ادامه فرمایشتون راجع به موارد تقاضا میکنم، راجع به اینکه کودکان از چه سنی قدرت تشخیص خطر رو ندارن.
بله، عرض میکردم خدمت شما که مورد بعدی رانندگی بدون گواهی نامه بیشترین تخلفیه که کودکان و نوجوانان انجام میدن.
بله.
و به عبارتی پس از رانندگی بدون گواهی نامه به عنوان شایع ترین تخلف در حوزه اطفال و نوجوانان، ضرب و جرح عمدی با 15%، توهین و فحاشی 13% و انجام اعمال منافی عفت با 7% در رتبه های بعدی قرار دارن.
درسته.
اینجا والدین به 2 نکته توجه بکنن. یکی والدینی که نوجوان پسر دارن مخصوصا خیلی مراقبت بکنن، اینکه اگر حالا با خود رو بیرون بره، حالا چه با هماهنگی چه بدون هماهنگی، اگر خدایی نکرده تصادف بشه، که اخیراً در یک شهرها ما داشتیم که منجر به کشته شدن 3 نفر میشه، یک بچه 11 ساله.
بله.
میخوام بگم که اولا پوشش بیمه‌ای نخواهم داشت و دوما که دستگاه قضا اون والدین یا صاحب خودرو رو به عنوان معاونت در جرم به اصطلاح مجرم میشناسه، چون بچه به اون بلوغ عقلی یا فکری نرسیده،
درست
تشخیص نداره، زیر 18 سال مثلا بچه های 14-15 ساله، اینو باید حتما مراعات بکنن. و مهمترین دلیل ارتکاب تخلف رانندگی بدون گواهی نامه در کودکان و نوجوانان هم همین نبود مهارت ارتباطی بین والدین و فرزندان باشه، که اون صمیمیت لازم نیست، اون بصیرت افزایی و آگاهی دادن به کودک یا نوجوان وجود نداره.
درست.
کودکان زیر 5 سال مثلا اونایی که علاوه قدی قد کوتاه‌تری دارن، معمولا 140-135 پایین‌تر.
بله.
صندلی جلو نباید بشینن. خودرویی که 100 کیلومتر در ساعت در حال حرکته، به خاطر هر مشکلی که براش ایجاد میشه، یه دفعه ترمز ناگهانی میزنه، اون سرنشین هم اندازه 100 کیلومتر در حالت پرتاب شدن به سمت جلو خواهد بود و مثلا موجب آسیب‌پذیری خواهد بود. پایین بودن شیشه خودرو در سمتی که کودک نشسته، مخصوصا زمانی که کمربند خودش نبسته، خیلی مهمه. و بعضی موقع می‌بینید کودک سر خودش رو دست خودش از خودرو میاره بیرون و راننده یا بزرگترها اصلا بدون توجه مشغول انجام رانندگی خودشون هستن.
بله.
اینجا من چند نکته می‌خوام عرض بکنم که انشالله همیهنان عزیز رانندگان بزرگوار برای حفظ سلامتی خودشون، خانواده‌های محترمشون و جان سایر مردم حتما سرعت مجاز رو رعایت بکنن، سبقت غیر مجاز نگیرن، وارد جاده خاکی نشن، علائم و نشانه های هدایتگر راهنمایی و رانندگی رو در نظر بگیرن، رعایت حق تقدم رو داشته باشن، پرهیز از سبقت ناگهانی و بیتوجهی به خودروهای مجاور رو داشته باشن، مسخر نکردن افراد مبتدی و سال خورده، حالا بعضان افرادی هستن که تازه گواهی نامه گرفتن، تجربه کمتری دارن، یه مقدار شاید رئیس‌تر رانندگی بکنن، یه جور نباشه که اونها رو مورد تمسخر بگیرن، مشکل ساز بشه. و گذشت و مهربانی که توی فرهنگ ایرانیان نهادینه هست، اینو حتما داشته باشن، لج و لجبازی نباشه در حین رانندگی، و به ازای هر دو ساعت رانندگی حتما یک رو استراحت رو داشته باشن که انشالله این شادی که در ایام عید نوروز و این تعطیلات داریم منجر به ناراحتی و غم و اندوه نشه.
ایشالله ایشالله. خیلی لطف کردید. خب جناب دکتر، بریم سراغ سوال و پاسخ. سوال این بود که آسیب پذیری کودکان در برابر شرایط مخاطره‌آمیز در چه سنی بالاتر می باشد؟ کدوم گزینه درست بود؟
گزینه شماره سوم، از
سه سالگی تا
هشت سالگی. چون زیر سه سالگی معمولا بچه مراقب داره، همیشه بالا سرش حضور داره، و بالای هشت سالگی هم تقریبا به یه حدی می رسن که از خودشون بتونن مراقبت بکنن، ولی بین سه تا هشت سالگی برابر تحقیقات انجام شده داخلی و خارجی بیشترین آسیب پذیری رو بچه‌ها خواهند داشت. که
زنده باشید. ایشالله سه تا برنده ما تا لحظات دیگه معرفی میکنیم و جایزه‌شون هم از طرف راهنمای رانندگی تقدیمشون میشه.
من با آقای دکتر کار دارم.
چی کار داری؟
آقای دکتر شما خیلی مهربون به من سلام کردین.
سلامت باشید.
مهر شما پلیسای مهربون که به دلم بود، بیشتر مهرتون به دلم افتاد.
جان کارشناسی ما میگیم هیجان متقابل میپذیره. اینقدر با محبت برنامه میذارید. هم شما هم جناب مطلب عزیز.
زنده باشی.
تقاضایی داشتم ازتون،
آبرومونو نبری کلا قندی.
آقای دکتر شما درسته دکتر هستی، ولی می‌خواستم تو بخش خلافلای خودرو آشنا دارین.
ما تو بهداشت و درمان هستیم، ولی باز در خدمت شما.
آخه هیچ لخاق داداش من خلافی زیاده،
خب جناب دکتر خدا صبرتون بده، از شما تشکر میکنیم، خدا هم خیلی صبرتون بده. متشکرم.
خیلی
خدا نگهدار.
آقای دکتر خدافظ.
خیلی بچه جان. سلامت باشی.
خدا
اما برنده های مسابقه امشب، یزدان قزلو تهران، رحمان قجبیگلو، و علی قیصران زاهدان.
خب مطلب بویا برنامه داره تموم میشه.
بله باید خداحافظی کنی.
بیا بریم تهران گردی، من نفسی تازه کنم.
به نظرم بریم موزه.
توی سوایی تمام خطاشو سوار بشیم، بعد اید بریتش گرون میشه، آه به دلمون میمونه.
ای بابا،
ای بابا نداره، الان اگه میگفتن روب گرون میشه چی کار میکردی؟
من این مطلب رو باید برای کلقندی جا بندازم. بله دوستان، تا فردا شب و مطلب های دیگه
مطلب های دیگه خود ببینم چی
خدا نگهدار. ببین تو کار منو به کجا
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم
دیگه. این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
شب است و هوای دگر دارم، هوای دعای سحر دارم. دلی که رقم زده آه مرا، گشوده به سمت تو راه مرا. نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود شهر السهرة والعشاق. أطوف بوجد مناجاتي، لأحرم قلبي بآهاتي. نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان. که زنده شود از نور رمضان.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
گروه خانوادی رادیو سلامت تقدیم می کند.
زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
به نام خدا و سلام. سلام به شما جوانایی که به هر دلیلی هنوز مجردید. در برنامه نیمه دیگر من به روایت شما از دوران تجردتون میپردازیم و اگه شما هم دوست دارید بهمون بگید چرا هنوز مجردید، از الان تا حدود نیم ساعت دیگه به 30102 پیامک بفرستید. امروز طبق روال این برنامه در خدمت کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فاطمه سادات رازقی روانشناس هستیم. عرض سلام و خیر و مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر رازقی عزیز.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام دستاندرکاران این برنامه خوب و جذاب و همه مخاطبینی که به هر طریقی در هر جای این خطه اسلامی و ایران عزیزمون صدای ما رو میشنوند.
خیلی متشکرم خانم رازقی عزیز.
زنده باشید.
اگه موافق باشید بریم اتاق مشاوره و روایت امروزمون رو به اتفاق شما و شنوندگان عزیزمون بشنویم.
اتاق مشاوره.
سلام به همگی، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اسم من فرشید 43 سالم هست، تنها فرزند خانواده. پدر و مادرم موقعیت اجتماعی خیلی خوبی دارن، تحصیلات عالیه دارن و همین موقعیت خوب اونهاست که متاسفانه همیشه باعث دردسر من بوده. تافته جدا بافته بودم انگار و هر جایی که میرفتم از پسر خانم دکتر آقای مهندس انتظارات ویژه داشتن. همیشه باید توی بچه های فامیل از همه بهتر میبودم، حتما باید تو المپیادها شرکت میکردم و امتیاز بالا میگرفتم تا از بچه های همکارای بابا مامانم عقب نمونم. این روال تا دانشگاه ادامه داشت و وقتی استاد و پدر مادرم رو میشناختن یه جور دیگه انگار بهم نگاه میکردن، حقم داشتم و انگار توقع داشتن که من فرشید همه چیز رو بلد باشم. انگار که مثلا علم و دانش پدر مادر من یه چیز موروثی بود که باید به منم منتقل میشد. برای همینم وقتی وارد دانشگاه که شدم شرایطم خیلی بدتر شد و تلاشم برای عالی بودن چند برابر. راستش همش استرس این رو داشتم که نکنه باعث آبروریزی پدر مادرم بشم. اما دیگه به یه جایی رسیدم که داشتم واقعا کم می آوردم، تا اینکه از طریق دوستان با یه قرصی آشنا شدم که باعث افزایش تمرکز میشد. بقیهش هم که خودتون بهتر میدونید، حد بزنید. به قرص معتاد شدم و پروندم کشید به کمیته انضباطی دانشگاه و تا نزدیکی اخراج از دانشگاه متاسفانه پیش رفتم. بابا مامانم که اصلا انتظار همچین کاری رو ازم نداشتن خیلی ازم دلخور و ناراحت شدن و هنوزم که هنوز سرکوفت اون روزا رو به هم میزنن. قضیه اعتیاد من مثل بمب صدا کرد و همه ازش باخبر شدن. هنوزم که هنوز تقاص اون اشتباه رو دارم پس میدم، چون اصلا کسی حاضر نیست با هم ازدواج بکنه و همه فکر میکنن که اگر کسی به هر شکلی اعتیاد رو تجربه کرده باشه هیچ وقت نمیتونه قطعا ترک بکنه و احتمال اینکه برگرده به مواد خیلی زیاده. هرچند که من با اراده قوی ترک کردم و هرگز دلم نمیخواد به اون روزا برگردم. گاهی یه اشتباه ناخواسته و یه انتخاب غلط همه ی زندگی آدم رو خدایی نکرده میتونه واقعا نابود بکنه. یه عمر تلاش کردم، بیخوابی کشیدم، از خیلی از چیزام زدم برای اینکه عالی باشم، اما در عرض چند ماه سقوط کردم و همه ی داشتم از دست دادم.
لحظاتتون به مهر خیلی متشکرم که شنونده رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر من هستید. بله، به اتفاق شما و کارشناس محترم برنامه خانم دکتر فاطمه سادات رازقی، روایت آقا فرشید 43 ساله رو شنیدیم. اما بشنویم تحلیل خانم دکتر رو. بفرمایید خانم دکتر، در خدمت شما هستیم.
من صحبت ها ما توی دو بخش برای آقا فرشید و امثال آقا فرشید و افرادی که احساس میکنند به نحوی با این روایت ما همسو و همدرد هستند بیان میکنم. اولین چیزی که به عنوان یک مشاور و درمانگر در این حوزه میبینم این هستش که آقا فرشید ما 43 سالش هست. 43 سال یعنی یک عمر.
درسته.
و این موارد و این نحوه نوشتن و روایت کردن از حد سن این آدم خیلی کوچیک‌تر هست. یعنی ما این ناله کردن و این تم قربانی بودن را
درسته.
برای سن 43 سال یک آسیب می‌بینیم. در روایتی که ایشون مطرح کردن چند تا نکته وجود داره. اول از همه این که خب بخشی از روایت ایشون برمیگرده به پدر و مادر با کمالات ایشون.
بله.
که این با کمالات بودند اون کمال گرایی رو روی این فرزند اعمال کرده در تربیت، به ویژه تک فرزند بودن. وقتی روایت رو میخونید اولین کلمه‌ای که این آقا مطرح کرده تنها بودنه.
درسته.
خب خیلی ها تک فرزندی رو فرصت میبینن، خیلی ها مثل ایشون یک فشار میبینن. این تنهایی تنها فشار احساس کردنه. در واقع بر اساس گره‌گشایی که از این روایت میکنیم خانواده ایشون یک خانواده کمالگرا هستن که هر دو پدر مادر موفقیت های خوبی دارن و خواسته یا ناخواسته، ما نمیدونیم والدین آمدانه یا غیر آمدانه این فشار را در تربیت فرزند آوردن، ولی هر چه که بوده این فشار احساس میشده. یعنی در فرزند پروری ادراک شده یا آقا فرشید یه همچین چیزی هست. تا یه سنی این فرزند پروری ادراک شده اون بنیان رفتاری این فرزند را ساماندهی میکنه، اما از یک جایی به بعد که فرد احساس کرد مکرر داره از این شیوه آسیب میخوره، ما انتظار داریم که فرد خودش، فردیتش، سلفش، ایگوش، اون خود خودش بخواد برای خودش اقدامی انجام بده، که متاسفانه ما یه همچین چیزی را در آقا فرشید نمیبینیم. یعنی آقا فرشید این سیستم اشتباه را از یک جایی به بعد دیگه خودش هم به خودش بار کرده، یعنی خودش هم نهادینه کرده که باید یک همچین اتفاقی بیفته. نکته دومی که در این روایت وجود داره و برای من بسیار حائز اهمیت هست این هستش که آقا فرشید قصه ما تا آخر داستان هیچ کجا مسئولیت اشتباهاتش رو خودش نپذیرفته. درست. و در همه جا یک ردی وجود داره، اول از پدر مادر، بعد از استادهای دانشگاه، بعد از دوست و بعد و بعد و بعد افرادی که اون رو نمیپذیرن برای ازدواج. یعنی اون مسئولیت فردی توی این فرد خیلی کم رنگ دیده میشه متاسفانه. خب من حق میدم به کسی که قرار باشه روبروی ایشون قرار بگیره وقتی در 43 سالگی همچنان این دیدگاه وجود داره که من قربانی بودم و با یک اشتباه کل زندگی من سقوط کرد، این خب نگاه خطرناکیه. و فردی هم که روبروی ایشون در 43 سالگی قرار میگیره، ایشون هم انتظار یک پختگی، انتظار یک مدیریت، انتظار یک حمایت، بله، و قرار نیست که ایشون بیاد ادامه دهنده زندگی پدر مادر ایشون باشه که و بخواد بیاد ایشون رو جمع جور بکنه به نوعی. درسته. این انتظار رو داره. خب این آسیب شناسی در این فرد اگر بخوام جمع بندی بکنم این هستش که این فرد یک خیشتن تحول نیافته داره. نکته ای که در این روایت هست ایشون نوشته یک قرصی رو آشنا شدم باهاش که سبب افزایش تمرکز میشد. خب این برای یک آدمی که در این جامعه زندگی میکنه، تحصیلات داره و به نوعی شناخت داره، خیلی قابل باور و قابل پذیرش نیست که ایشون با یک قرص افزایش تمرکز به حدی برسه که اعتیاد پیدا کنه و اعتیادش مثل بم صدا بکنه و کار به کمیته انضباطی و جاهای مختلف. یعنی یک اقراقی در این روایت هست که اگر این روایت را برای نیمه روبروی خودشون مطرح کنن قابل باور و قابل پذیرش نیست.
خب دکتر، خب تبلیغات در مورد این قرص ها معمولا برای شب امتحان برای دانشجو خیلی زیاده. بله. و خب فکر میکنن واقعا باعث ایجاد تمرکز میشه بدون اینکه هیچ آرزه ای داشته باشه.
بله.
به همین دلیل هم هست که خب روی میارن به این مواد، یا بهتر بگم به همین داروها و قرص هایی که به زعم خودشون موجب تمرکزشون میشه در شب امتحان. اما چه بسا که همونطور که آقا فرشیدم گفته، خب رفته رفته انگار درگیر میشه و خب مسائل خاص خودش رو در پی داشته.
بله.
این قسمت رو هم ما میتونیم به هر حال بپذیریم که تبلیغاتی که از سوی گروه همسالان معمولا در خوابگاه ها چه بسا در کلاس ها اتفاق میفته.
بله.
و تأثیر میذاره، اما همونطور که شما اشاره فرمودید باز بر میگرده به اون شیوه فرزند پروری،
به اون شیوه فرزند پروری، به اون مهارت جرأتمندی، به اون حس ارزشمندی، به اون هدف و پلنی که فرد در ذهنش برای خودش و آینده خودش ترسیم کرده و چیزهای مختلف. یعنی ببینید خانم دکتر بزرگوار، اگر بنا باشه ما همه آسیب‌هایی که در جامعه موجوده و در هر فضای سنی و تیم‌های ارتباطی و اجتماعی که ما باشون درگیر میشیم قاعدتاً آسیب‌های خودشون رو داره، ما بخوایم در معرض همه اینها قرار بگیریم،
بله،
یعنی با هر بار دریا رفتن بخوایم غرق بشیم، خب دیگه چیزی از ما باقی نمیمونه،
همه یک باره دیگه تمام
شده.
بله.
پس اون فردیت فرد کجا میره؟ اون رشد و بالندگی فرد کجا میره؟ ببینید شما الان در دانشگاه این جمع همسالان رو مطرح میکنید، خیلی درسته، ولی از این جمع هستن عده‌ای هم که درگیر نمیشن. چه تمایز بین اون افراد و این افراد هست؟ ببین ما الان در جامعه زندگی میکنیم که خب فقر هست، آیا همه مردم مجاز به دزدی کردن هستند؟ یا اگر کسی دزدی کرد، آیا ما میتونیم به این دلیل که شرایط زندگی برای این آدم سخت هست بپذیریم که دزدی کردن اشکالی نداره؟ ما با این پذیرش همدلی میکنیم، همدردی میکنیم، ولی اصل مشکل سر جاش هست. همه افراد معتاد نمیشن، همه افراد درگیر نمیشن. خب این آسیب ها در فردیت خود این فرد و افرادی که یک همچین روایت هایی دارند دیده میشه.
درست.
در بخش دوم انشاءالله راهکارها را میگم بهشون.
خیلی متشکرم خانم دکتر. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بریم بخش پیاده رو رو به اتفاق بشنویم، باز هم برمیگردیم.
راجع چی بخواست سالتر بگو؟
یک دسته
ای وای بر من
صدا صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25
34
مجرد. آخه یه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو تصور کنید با کسی میخواین ازدواج کنید که همه شرایط مورد نظر شما رو داره و از هر جهت هم مورد تاییده، ولی خب سوی پیشینه داره، چه تصمیمی میگیرین؟
به نظر من اینا همه بستگی به شرایط و ویژگی های شخصیتی طرف مقابل داره، چون که همونطور که میبینیم پنج انگشت شبیه هم نیستن و اینا، این تفاوت ها همیشه ممکنه وجود داشته باشه. بهتره خوب و بد رو کنار هم ببینیم و بسنجیم کفه ترازوی خوبی ها اگه بیشتر بود به قولی میچربید به بدی ها، اون موقع تصمیم بگیریم که موافقت داشته باشیم. یه
انتخابش خیلی سخته، فکر میکنم از یه مشاور کمک بگیرم، همه جوانب رو براش توضیح